بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه 4-5 خط رفقا جزوه بنویسید که از بحث دیروز دیگه خیال مراحت بشه. بحث امروز یه بحث فوق العاده قشنگ و معرکه آرا هست، البته حالا آسونش هم میکنیم انشاءالله. یه چند خط بنویسید ببینیم به کجا میرسیم. بحث دوم دقیقاً پشت سر جزوه ها، بحث اثباتی، یعنی بیان مقتضای دلیل مأمورن به اضطراری از حیث اجزاء و عدم اجزاء. در اینه که دارم میگم مفهوم گیری بکنید، از ادله مأمورن به اضطراری چی در میاد؟ توضیح. ما تو 5 خط سر تو قضیه رو به هم میاریم، ولیکن درس خارج 3 هفته همین 4-5 خط وقتتون رو میگیره. 3 هفته حداقل 3 هفته. مقتضای اطلاق دلیل، پرانتز رو باز بکنید، مقید نشدن به اینکه بعد از رفع اضطرار اعاده یا قضا لازم است. پرانتز رو ببندید. من توی پرانتز چه کار کردم؟ اطلاق و توضیح دادم. پرانتز رو ببندید. اعم از آن که دلیل به لسان بدلیت باشد، مثل یک فی که عشر سنین. نگاه کنید، این یک فی که عشر سنین دلیل بر تیممه. وقت به چه زبانی این دلیل داره با ما حرف میزنه؟ به زبان بدلیت. میگه تیمم بدل از وضوعه. متوجه شدید؟ و یا به لسان امر، مثل تیمم و سعیدن. یک لحظه با من باشید. الان این تیمم و سعیدن دلیل بر تیممه. به چه زبانی داره با ما حرف میزنه؟ به زبان امر. تیمم و نه، بدلیت نیست. این است که حالا من اینجا تأمل میکنم، چیزی نمیگم تا برسیم به اون بحث. این است که مأمورن به اضطراری مجزی است و در صورت عدم صحت تمسک به اطلاق. یه لحظه با من باش، اگر ما نتونیم تمسک بکنیم به اطلاق، نه حالا فعلا چرا نمیتونیم تمسک بکنیم به اطلاق؟ مثلا بگیم مولا در مقام بیان نیست، فقط مولا در مقام بیان اینه که بگه وظیفه مستر تیممه. در مقام بیان تمامی وظیفه مستر نیست. فقط مخواد بگه وظیفه آقا، وظیفه انسان مستر تیممه، دیگه در مقام بیان این نیست که تمامی وظایف انسان مستر را بگه. فقط مخواد بگه تیمم واجبه. پس اگر ما میگیم تمسک به اطلاق صحیح نیست، یعنی باید بگیم مثلا مولا در مقام بیان چیه؟ در مقام بیان اصل تشریع تیمم، دیگه در مقام بیان تمامی وظایف مستر نیست. پرانتز، به این که مولا در مقام تشریع اصل مأمورن به اضطراری باشد، نه در مقام بیان تمامی وظیفه مضطر. پرانتز ببندید. اینجا ما خود وسواس بازی به خرج بدم یا نه؟ اگر بگیم مولا در مقام بیان تمامی وظیفه مستره، اگر بگیم مولا در مقام بیان تمامی وظیفه انسانیه که آب نداره، اینجا تمسک به اطلاق میکنیم، میگیم اعاده و قضا لازم نیست، چون مولا در مقام بیان اینه که هر چی که هست بگه. خب اگر برای ما اثبات بشه که مولا در مقام بیان اینجور چیزیه که هر چی که هست بگه، در این حال اعاده و قضا رو نگفته، معلوم شه اعاده و قضا لازم نیست. ولی حالا اگر برای ما اثبات نشه که مولا در مقام بیان تمامی وظیفه مستره، فقط در مقام بیان اینه که بگه چی؟ آقا وظیفه مستر این است، تیمم در اصل تشریع تیمم. اینجا دید تمسک به اطلاق صحیح نیست. بله، پرانتز ببندید. نسبت به وجود اعاده یا قضا به اصل عملی که براءت است رجوع می شود. شما در وقت نماز با تیمم خوندی، تو وقت آب پیدا کردی، شک میکنیم که نماز با وضو واجب هست یا نه؟ اصل اینه که واجب نیست. تو خارج وقت هم همینجور، یه آدرس کوچولو میزنید، این آدرس کوچولو برای اینه که قاعده المیسور هم ببینیم مقتضای قاعده المیسور چیه، مقتضای حدیث رفع چیه، مقتضای ادله دیگه تیمم چیه. چون صاحب کفای 3 دلیل رو بررسی کرد، ادله تیمم که منحصر به این 3 نیست که. آقا ضیاء جلد اول صفحه 233. علا قولن عقیده صاحب کفایین، یعنی نهایت الافکار جلد اول صفحه 233. زیرش بنویسید نکته. بله علا قولن، بله عقیده صاحب کفای براءت، کلام مرحوم کمپانی، تمام شد. من اینو دیگه حالا این خیلی منافر ندم، چون تمام خوشی من از این به بعده. نکته، این نکته چی میخواد بگه؟ یه نکته بگیم پرونده بحث استراری تمام میشه. حالا این نکته رو الکی شروع میکنم بعد فنی میگم. شما در وقت نماز با تیمم خوندید، تو خارج وقت آب پیدا کردید، آیا نماز با وضو بر شما واجب هست یا واجب نیست؟ بی میگن قضا، آیا قضا واجب است یا قضا واجب نیست؟ الله اکبر اذان ظهر گفتند، ببینی آب نداری، تیمم گرفتی، یا نماز با تیمم خوندی، وقت در خارج وقت بعد از اذان مغرب عشا آب پیدا کردی، قضا واجب است یا قضا واجب نیست؟ بس ما در اینه، این نکته میخوایم اینو بررسی کنیم. میخوایم ببینیم ادله قضا من فاتت و فریزتون فلیقزه ها کما فاتت چی میگه؟ میگه قضا لازم است یا قضا لازم نیست؟ این نکته درباره همینه. نگاه کنید، در این که سبب وجوب قضا چیه، دو احتمال. سبب وجوب قضا بر مکلف، قضا بر مکلف واجب است. سبب وجوب قضا بر مکلف چیه؟ دو احتماله. طبق یک احتمال قضا بر این مکلف واجبه، طبق یک احتمال قضا بر مکلف واجب نیست. ببینید چقدر قشنگه. احتمال اول، یحتمل سبب وجوب قضا این باشه، فوت واقع مطلقا. فوت واقع مطلقا، این سه کلمه رو داشته باش. بگید سبب وجوب قضا فوت واقع است. فوت واقع است یعنی چی؟ یعنی اگر واقع فوت شد قضا واجب است مطلقا. این مطلقا یعنی چه؟ یعنی اعم از این که اون واقعه وظیفه فعلی شما باشد یا نباشد. اگر بگیم سبب وجوب قضا اینه، این یعنی چی؟ فوت الواقع مطلقا. اینجا قضا بر این شخص واجبه. قضا بر این شخص، بر کدوم شخص؟ شما الله اکبر اذان ظهر که دارن میگن، ببینید آب ندارید، تیمم میگیرید، یه نماز با تیمم میخوانید، تا آخر وقت آب پیدا نمیکنید و خارج از وقت آب پیدا میکنید. به من بگید ببینم الان شما واقع را انجام دادید یا واقع را انجام ندادید؟ مراد از واقع، واقع اولی هست. اصلا مأمورون به واقع در اینجا چیه؟ نماز با وضو. الان این نماز با وضو از شما چی شده؟ فوت شده. یه سوال منو جواب بدید، این نماز با وضو وظیفه فعلیه شما بوده یا نبوده؟ نبوده. وظیفه فعلیه شما چی بوده؟ نماز با تیمم. ولی دیگه اگر ما بگیم سبب وجوب قضا فوت الواقع، دیگه این چیز سرش نمیشه. اگر بگیم سبب وجوب قضا فوت واقعه، خب از شما واقع چی شده؟ فوت شده، مأمورون به واقعی فوت شده، لذا قضا چیه؟ لازم. این احتمال اول. پس یحتمل سبب وجوب قضا چی باشه؟ فوت واقع مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی اعم از این که اون واقع، بگی تا من بفهمم، وظیفه فعلیه مکلف باشد یا نباشد. احتمال دوم، یحتمل سبب وجوب قضا فوت واقع باشه، ولی نه هر واقعی، اون واقعی که وظیفه فعلیه مکلف باشه. در این صورت قضا واجبه. اگر بگیم، حالا مثال نزدم، اگر بگیم سبب وجوب قضا اینه، این یعنی چی؟ فوت واقع. صدات بلند نکن. فوت واقع، کدوم واقع؟ واقعی که وظیفه فعلیه شما بوده. اگر بگید سبب وجوب قضا اینه، در این صورت قضا بر این شخص واجب نیست. میدونی چرا؟ چون شما موقعی دارن الله اکبر اذان ظهر میگن، میبینید آب نداری، یه تیمم میگیری، یه نماز با تیمم میخوانی، تا آخر وقت آب پیدا نمیکنید. الان شما مأمورون به واقعی، مأمورون به واقعی چیه؟ نماز با وضو. مراد از واقعی، واقعی اولیه. مأمورون به واقعی نماز با وضو هست، این از شما فوت شده. ولی من یه سوال از شما میکنم، این امر واقعی وظیفه فعلیه شما بوده یا نبوده؟ نبوده، لذا قضا بر شما واجب نیست. چرا؟ چون سبب وجوب قضا چیه؟ فوت واقع، اون واقعی که وظیفه فعلیه شما باشه. بذارید یه مثال دیگه هم بزنم. الان دارن اذان ظهر و عصر میگن، خب آبم هست، ولی یه شخصی اصلا نماز نمیخونه، اصلا نماز نمیخونه تا اذان مغرب و عشا. قضای نماز ظهر و عصر بر این شخص واجب است یا واجب نیست؟ واجبه. چرا؟ چون واقع ازش فوت شده. واقع چیه؟ نماز با وضو، که همین واقع هم وظیفه فعلش بوده. عرضم رسیدی چی شد؟ پس اگر کسی در طول وقت نماز با تیمم خوند و وقت بعد از خروج وقت رفع اضطرار شد، بعد از خروج وقت آب پیدا کرد، قضای اون نماز واجب است یا واجب نیست؟ میگیم بستگی داره که سبب وجوب قضا چی باشه. یحتمل سبب وجوب قضا چی باشه؟ فوت واقع مطلقا. در این صورت قضا چیه؟ واجبه. یحتمل سبب وجوب قضا چی باشه؟ فوت واقع. بس نکنید، فوت واقعی که وظیفه فعلی مکلفه، در این صورت قضا واجب نیست. تهنوز کلنگ اصلی رو نزدید. خب حالا از بین این دوتا احتمال، از ادله وجوب قضا چی برمیاد؟ من فاتته فریضتون فلیقضها کما فاتته. احتمال اول در میاد یا احتمال دوم؟ خیلی راحت احتمال دوم. میگه من فاتته فریضتون. کلمه فریضه ظهور داره در چه نوع فریضه ای؟ فریضه فعلی. مطلب تمام شد. یه چند خط بنویسید. این بحث بعدی راحت میشیم. حالا اینا خیلی قشنگ نیست. این بحث که یه چند خط بنویسید، یک بحثی میشیم که معرکه آرا هست بین نائینی و صاحب کفایی. صاحب کفایی یه حرفی میزنه، نائینی نه یه اشکال، نه دو اشکال، نه سه اشکال، نه چهار اشکال، نه پنج اشکال، بلکه شیش اشکال بر صاحب کفایی میگیره. نکته دیگه بیان بهتر از این نمیشه. در این که سبب این تحت عنوان نکته بنویسید، نکته در این که سبب وجوب قضا، همین تا میگن قضا پای چی در میون میاد؟ خارج یا داخل؟ خارج. در این که سبب وجوب قضا بر مکلف چیست؟ دو احتمال است. یک، سبب بگی تا من بفهمم. فوت واقع است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ اما از اینکه اون واقع وظیفه فعلی باشد یا نباشد. یک، سبب فوت واقع است مطلقا، پرانتز اما از آن که، عبارت مرو مشکینی، اما از آن که آن واقع فریضه فعلیه در حق مکلف باشد یا خیر، پرانتز ببندید، در این صورت قضا واجب است. دو، سبب ننویسید سببه، بنویسید سبب. دو، سبب فوت واقع است، ولی بس نکنید، باید ادامه بدید. سبب فوت واقع است در صورتی که آن واقع فریضه فعلیه در حق مکلف باشد، در این صورت وسواسم بگید آقا قضا واجب است یا نیست؟ نیست دیگه. در این صورت قضا واجب نیست. نقطه. حالا کلنگ اصلی رو میزنیم. مستفاد از دلیل قضا احتمال دوم است. حالا بحث سبب وجوب قضا چیه؟ یه تکه از مسئله هستا، یه تکه دیگه شن هفته آینده دوشنبه میرسیم که آیا سبب وجوب قضا ترکه یا سبب وجوب قضا فوته. این دوتا با هم دیگه فرق داره. یه اشاره کوچولو هم در کتاب زن از کتابای قدیم صفحه 47 خوندید. این مطلب تمام شد. اما بحث بعدی، من اولی فهرست بحث بعدی رو بگم تا ببینه حالا از این فهرسته چقدر میخوانیم. ما اولی یه مقدمه میگیم، بعد از این مقدمه یه سوال مطرح میکنیم، بعد جواب این سوال میگیم در این زمینه دو نظریه هست، نظریه دوم در ضمن سه مرحله میگیم. مقدمه، سوال، دو نظریه، نظریه دوم در زمینه سه مرحله. بریم سراغ مقدمه. این مقدمه رو تو اصول فقه خوندید، مقدمه اینه. مهمترین بحث اجزا از اینجا به بعده. ای که میگه مهمه مشکل نیست، مبتلا بهه، خیلی مبتلا بهه. مقدمه ببینید، حکم ظاهری دو تا اصطلاح داره، بگید دو تا معنی داره. حکم ظاهری دو تا معنی داره یا دو تا اصطلاح داره، فرقی نداره. یک اصطلاح اول اینه، حکم ظاهری به اون حکمی میگن که به وسیله اصل عملی ثابت بشه. به اون حکمی که به وسیله اصل عملی ثابت میشه میگن چی؟ حکم ظاهر. مثل چی مثلا؟ مثلا حالا از باب مثال، شک داریم که نماز جمعه در زمان غیبت واجب هست یا واجب نیست، میگیم در زمان حضور نماز جمعه واجب تعیینی بوده، شک میکنه که در زمان غیبت واجب هست یا واجب نیست، استصحاب وجوب میکنیم، میگیم نماز جمعه در زمان غیبت واجبه. به این وجوب نماز جمعه در زمان غیبت میگن حکم چی؟ ظاهری. به اون حکمی که به وسیله اصل عملی ثابت میشه میگن حکم ظاهری. در مقابل حکم واقعی به اون حکمی میگن که به وسیله دلیل اجتهادی ثابت میشه. به اون حکمی که به وسیله دلیل اجتهادی ثابت میشه میگن حکم واقعی. مثل چی؟ مثل که زراره، مثلا زراره بیاد خبر بده که نماز جمعه در زمان غیبت چیه؟ واجبه. الان این وجوب نماز جمعه چون به وسیله خبر زراره ثابت شده، خبر زراره بشین دلیل اجتهادی، به این وجوب نماز جمعه میگن حکم چی؟ واقعی. این یک. سرتونو به درد نیارم، حکم ظاهری به محتوای اصل عملی میگن، حکم واقعی به محتوای دلیل اجتهادی یا اماره، نگید اماره ها، اماره. چیزی عجیبی هم نیست، اول براءت هم خوندید. این اصطلاح اول. اصطلاح دوم، حکم ظاهری توسعه پیدا میکنه، به اون حکمی میگن که به وسیله اصل عملی یا دلیل اجتهادی ثابت بشه. یعنی هر حکمی که به وسیله اصل عملی یا دلیل اجتهادی ثابت بشه بهش میگن حکم چی؟ ظاهری. در مقابل حکم واقعی به اون حکم لوح محفوظی میگن. فهمیدی چی شد؟ طبق این معنی دوم، به محتوای اصل عملی، به محتوای دلیل اجتهادی میگن حکم چی؟ ظاهری. در مقابلش حکم واقعی به چی میگن؟ به اونی که در لوح محفوظه، که اگر شما علم به او پیدا بکنی دیگه نیازی نیست که بری سراغ ادله یا اصول عملیه. تنوز مقدمه تمام نشد. از بین این دوتا اصطلاح کدوم اصطلاح عامه؟ دومی. دومی عامه مطلقه. عامه مطلقه یعنی چی؟ یعنی هر هی داره با من حرف میزنه، گوش بده یاد بگیر، بیشعور. خیلی مطالب لذیذه.
به همه بگید که همه لذت ببرن.
اصطلاح دوم اعم از اصطلاح اول، اعم مطلق. یعنی چی؟ یعنی هر حکم ظاهری به معنی اول، به معنی اول چی بود؟ محتوای اصل عملی. هر حکم ظاهری به معنی اول، حکم ظاهری به معنی دوم هست. معنی دوم چی بود؟ محتوای اصل عملی و دلیل اجتهادی، ولا عکسه. ولی هر حکم ظاهری به معنی دوم، حکم ظاهری به معنی اول نیست. چرا؟ چون ممکنه حکم ظاهری محتوای دلیل اجتهادی باشه. این حکم ظاهری به معنی دوم هست، ولی حکم ظاهری به معنی اول نیست. فهمیدی چی شد؟ پس شد اعم، اعم مطلقه. یه گریز بزنم به بحث قبل، بین مر و دفعه چه نسبتیه؟ من گفتم اما خاصی چیه؟ منوجه. یادتونه این عبارت مرحوم حکیمه، مرحوم مظفر تو تعلیقه بحث مر و تکرار میگه نسبت بین ما اما خاصی چیه؟ مطلق. خب حالا کاری به اون نداره. حالا تو بحث اجزا که میگیم اگر مکلف مأمورون به ظاهری انجام بده آیا مجزی است یا مجزی نیست، این مراد از ظاهری، ظاهری به معنی دومه. فهمیدی چی شد؟ یعنی مثلا اگر کسی بر طبق اصل عملی عمل کرد، ثم من کشف الخلاف، مجزی است یا مجزی نیست؟ یا اگر کسی بر طبق دلیل اجتهادی عمل کرد، ثم من کشف الخلاف، مجزی است یا مجزی نیست؟ این در بحث اجزا که میگن بحث درباره مأمورم به ظاهریه، مراد از ظاهری کدوم ظاهریه؟ ظاهری به معنی دوم. مقدمه تمام شد. این بحث خیلی ثمره داره ها، خیلی ثمره داره، یعنی دنیا ثمره است. میدونی چرا دنیا ثمره است؟ شما 80 سال مقلدی مجتهدی بودی، مقلدی مجتهدی بودی که میگفت نماز جمعه واجبه، 80 سال نماز ظهر نخوندی، اون مجتهده به رحمت خدا رفت، مقلدی مجتهدی دیگه شدی که این مجتهد بعدی میگه که آقا نماز ظهر واجبه، نماز جمعه حرامه. آیا 80 سال بعد نماز ظهر قضا بکنی یا نکنی چه ثمره داره؟ حرف نزن، میگه از مرجع میپرسیم. بابا حالا بحث میکنی کشف خلاف میشه اول کلامه. این تمام شد، این مقدمه. حالا با حفظ این مقدمه یه سوال میکنیم، حواستون جمع باشه. ما کاری به مقام امتثال و امر نداره، حتما مقام امتثال ربطی به امر نداره. حالا اینجا یه سوال مطرح میکنه، از این سوال جواب میدیم. سوال رو دقت بکنیم، اگر اصل عملی جعل، کلمه جعل خیلی مهمه، اگر اصل عملی یا دلیل اجتهادی جعل شرط یا جزء کرد، جعل شرط یا جزء کرد یعنی چی؟ یعنی گفت این شرط هست، این جزء هست. جعل، این جعل در مقابل حکایت، حالا توضیحش میاد. اگر اصل عملی یا دلیل اجتهادی جعل، جعل چی؟ مرحوم کمپانی گفته انشال، من این تعبیر انتخاب کردم، جعل. اگر اصل عملی یا دلیل اجتهادی جعل شرط یا جزء کرد، ثم من کشفه، به این که عمل در واقع فاقد شرط یا جزء بوده، آیا این عملی که انجام گرفته مجزی هست یا مجزی نیست؟ این سوال خیلی گنگیه، با مثال روشن میشه. اگر اصل عملی یا دلیل اجتهادی جعل، جعل، جعل چی کرد؟ شرط یا جزء؟ و وقت شما بر طبق این عمل کردید، ثم کشف که این عمل در واقع فاقد شرط و جزء، این عمل مجزی هست یا مجزی نیست؟ من دو تا مثال براتون میزنم. مثال اول، آقا یکی از شرایط صلات میگه طهارت نیست، لا صلات الا به طهور، درسته؟ اینو بذارید گوشه ذهنتون. شما دو ساعت پیش یقینا طهارت داشتی، الان شک میکنه که طهارتت باقی است یا باقی نیست. استصحاب چه کار میکنه؟ استصحاب جعل طهارت میکنه، جعل طهارت، جعل طهارت میکنه یعنی چی؟ یعنی تو الان طهارت داری. جعل، جعل در مقابل حکایته. استصحاب خبر نمیده که در واقع طهارت برای تو ثابت است، نه، جعل میکنه، حکایت نمیکنه از واقع، میگه طهارت داری. خب حالا استصحاب جعل طهارت کرد، طهارت مگه شرط نیست؟ استصحاب جعل شرط کرد. شما اومدی با این استصحاب طهارت نماز خوندی، بعد از که نماز خوندی، ثم من کشف که این عملت فاقد طهارت بوده، آیا این عملی که انجام دادی مجزی است یا مجزی نیست؟ حالا اون سوال روشن شد. اگر اصل عملی یا دلیل اجتهادی جعل شرط کرد، در اینجا استصحاب جعل چی کرد؟ طهارت، جعل طهارت کرد. یعنی چی؟ یعنی شما طهارت داری و شما اومدید با این طهارت استصحابی نماز خوندی، بعد از که نماز خوندی انکشفه که این عملت فاقد طهارت بوده، طهارت نداشتی، عملی که انجام دادی مجزی است یا مجزی نیست؟ یه مثال دیگه، یه مثال دیگه از دلیل اجتهادی بزنم، برای جزم مثال براتون میزنم. دلیل اجتهادی، مگه یکی از شرایط نماز این نیست که لباس انسان باید طاهر باشه؟ نگید لباس، بگید ساتر. ساتر باید طاهر باشه. خب یکی از شرایط نماز طهارت ساتر، اینو بذارید گوشه ذهنتون. یعنی، یعنی دو تا عادل بیانه، دلیل اجتهادی یا اصل عملیه، دلیل اجتهادی بیانه اومد خبر داد که این لباس طاهره، الان بیانه جعل چی کرد؟ طهارت، گفت طاهر است، انشاء طهارت کرد، قاطعانه گفت طاهر است. و وقت شما اومدی با این لباس بیانه ای نماز خوندی، بعد از که نماز خوندی معلوم شد که این عملت فاقد شرط بوده، این ساتر طهارت نداشته، این عملی که انجام دادی مجزی است یا مجزی نیست. این دو مثال. یه مثال دیگه برای جزء مثال بزنم، ماشین مثال نزدند. آقا مگه یکی از اجزاء نماز فاتحه الکتاب نیست؟ لا صلات الا به فاتحه الکتاب. اینو بذارید گوشه ذهنتون. شما نماز تمام شده و سلام علیکم نمازت گفتی، شک میکنه که فاتحه الکتاب خوندی یا نخوندی. اینجا قاعده تجاوز چی میگه؟ قاعده تجاوز جعل چی میکنه؟ جعل تمامیت. میگه نماز چیه؟ تمام. آقا جعل تمامیت میکنه میدونید یعنی چه؟ یعنی میگه فاتحه الکتاب در این نماز بوده است. جعل تمامیت میکنه، این جعل فاتحه الکتاب میکنه. خب دو ساعت بعد یقینی پیدا میکنه که تو نماز فاتحه الکتاب نخوندی. آیا این عملی که انجام دادی مجزی است یا مجزی نیست؟ تیتر سوال روشن شد؟ نصف السؤال، ببخشید، فهم السؤال نصف الجواب. این شما دیگه بدونی که جواب از من میخوای باید جوابی سوال رو بدید. این کلمه جعل تو ذهنتون باشه، جعل. حالا از دوباره سوال رو تکرار میکنم. اگر اصل عملی یا دلیل اجتهادی جعل، این جعل اون سوال دوم روشنترش میکنه در مقابل جعل چیه. در مقابل جعل چیه؟ حکایت. حکایت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی باید در واقع باشه تا این اصل عملی و دلیل شادی حکایت از اون بکنه. ولی جعل دیگه صحبت از یه چیزی باشه نیست، اصلا یه چیزی رو با خودش میاره. تیتر رو از دوباره بگم، اگر اصل عملی یا دلیل اجتهادی، اصلا شما تیتر رو بگید، جعل شرط یا جز کرد، ثم من کشف که این عمل فاقد شرط یا جز بوده، این عمل انجام گرفته مجزی است یا مجزی نیست. جواب در مسئله دو نظریه است، یک نظریه قدما، دو نظریه صاحب کفایه. قدما میگن مجزی نیست. خب چی میخوای بگی؟ ببین صدات باید بلند نکنه، ولی چی میخوای بگی؟ میخوای کشف خلاف میشه یا نمیشه؟ نه دیگه از او بر بیا، بگو موقع که جعل اصلا کشف خلاف نمیشه، تمام شد، همینه دیگه. این کلمه جل موقع که میان جواب میگیرید همینه دیگه، اصلا کشف خلاف نمیشه. در این مسئله دو نظریه است، یک نظریه قدما، دو نظریه صاحب کفایه. نظریه قدما اینه که عمل مجزی نیست، یعنی اگر کسی نماز بکنه با وضوی استصحابی مجزی نیست، باید قضا یا اعاده شو انجام بده. اگر کسی نماز بکنه با اون طهارت بینه ای، این نماز که خونده مجزی نیست، باید از ظهر نماز انجام. این نظریه قدما. دو نظریه سابقه پای میگه مجزیه، میگه اگر اصل عملی یا دلیل اجتهادی جعل شرط یا جز بکنه مجزیه. چرا مجزیه؟ من در ضمن سه مرحله اینو میگم، بعد از اینکه این سه مرحله رو گفتم ذهنتون منطقی شد، در عرض یک کلمه سرت قضیه رو به هم میارم. حالا سابقه پای میخواد دلیل بیاره برای کی؟ برای که مجزیه. اگر شما نماز خونی با وضوی استصحابی، این نماز که خونی ولو کشف خلافشه چیه؟ مجزیه. مرحله اول در ضمن سه مرحله گم نشید. یکی میگه سه مرحله، تکه تکه میکنی همش یک بارگی به خوردتون نمیدم. مرحله اول، مرحله اول ما دو دسته دلیل داریم. دسته اول ادله اجزا و شرائط، دسته دوم ادله اصول عملیه و ادله امارات. مثال بزنم، لا صلات الا به طهورن، این دلیل بر چیه؟ شرط. لا صلات الا به فاتحه الکتاب، این دلیل بر چیه؟ جزء. لا تنقض الیقین به شک، این دلیل بر چیه؟ استصحاب. کل شیء شککت فیه و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، این دلیل بر قاعده تجاوز. این مرحله اول. پس ما دو دسته دلیل داریم. دسته اول بفرمایید، ادله شرائط و اجزا، دوم ادله اصل عملی و ادله امارات. خب این مرحله، مرحله دوم. مرحله دوم، دسته دوم ادله، دسته دوم ادله چی بود؟ ادله ادله اصول عملی و ادله چی؟ امارات. حاکمند بر دسته اول به نحو توسعه، اینم مرحله دوم. اینو باید یکم توضیح بدن. دسته دوم بگید ادله استصاب حاکم است بر ادله اجزا و شرائط، حاکم به نحو چی؟ توسعه. خب اینو یکم وارد پرانتز میشم حکومت رو توضیح بدم ببینن یعنی چه. آی سالی یادت پیرار سال من تا الان نشستی پیرار سال ایستاده بودی تمام سوالات رو فقط تو ذهنم هست. یکم حکومت رو توضیح بدن از دوره مرحله دوم مطرح کن. ببینی حکومت اینه که دوتا دلیل. این دلیل دوم نگاهش به دلیل اوله، نگاه به جای دیگه نمیکنه. نگاهش به دلیل اول، نگاهش به دلیل اول یعنی چی؟ یعنی این دلیل دوم دلیل اول رو توضیح میده. حالا توضیح میده یا به اینه که اونو توسعه میده یا به اینه که اونو ضیق میکنه. خب مثال براتون بزنم. مثلا یه دلیل داره، مثال علکی، اکرم العلماء، آقا بر تو واجبه که علما رو اکرام بکن، این یه دلیل. یه دلیل دیگه اومده که خادم العالم عالمون، خادم عالم هم چیه؟ عالمه. الان نگاه کن این خادم العالم عالمون یه دلیله، نگاهش به اکرم العلماء هست، نگاهش به الصلات و واجبتون که نیست که، نگاهش به الخمس واجبون نیست که، نگاهش به اکرم العلماء هست. نگاهش به اکرم العلماء هست یعنی اونو توضیح میده. اونو چجوری توضیح میده؟ یعنی اونو توسعه میده. میگه با اگر کسی هم خادم علما بود اکرام اینم چیه؟ واجبه. اینجا میگن دلیل دوم خادم العالم عالمون، حاکم بر دلیل اول به نحو چی؟ توسعه. این تمام. حالا مثال درستش الخمر و حرام، الفقاء و خمرون استصغره الناس. این الان الفقه و خمرون استصغر و ناس، نگاهش به چیه؟ نگاهش به الصلات و واجبتون که نیست که، نگاهش به الخمر و حرامونه. اونو داره توضیح میده. توضیحش به چجوریه؟ اونو توضیح میده. گاهی ایجور، گاهی حکومت تضییقی. البته حکومت گاهی سالی چند قسمه؟ 16 قسمه. به این سادگی ها نیست. این دو قسمش خیلی علکی است که مثلا تو بوش شما خورده. گاهی حکومت به نوع تضییق، یعنی دلیل دوم ناظر به دلیل اوله، نگاه میکنه به اون دلیل اول، نگاه میکنه اونو توضیح میده. توضیحش هم اینه که اون دلیل اول را ضیق میکنه. مثال علکیش، یه دلیل اومده گفته اکرم العلماء، بر شما واجبه که علما را اکرام بکنید. یه دلیل دیگه میاد میگه الفاسق لیس به عالم. اصلا فاسق عالم نیست. الان این الفاسق و لیس به عالم نظر داره به چی؟ نظر داره به اکرم العلماء، نظر به الصلات و واجبتون که نداره که. وقت نظر به این اکرم العلماء را که داره، یعنی اکرم العلماء را توضیح میده. توضیحش به چی؟ به اینه که اونو ضیق میکنه. مثال درستش هم اینه، اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علل اکثر. یه دلیل دیگه میگه لا شک لکثیر شک. این لا شک لکثیر شک، اون اذا شککت رو توضیح داد به این که اونو ضیق کرد. ای بحث حکومت. خب حالا برگردیم مرحله دوم. از آر مرحله اول براتون بگم، صاحب کفایه، 6 اشکال بر صاحب کفایه وارده. صاحب کفایه میگه ما دو دسته دلیل داریم، یک ادله اجزا و شرائط، لا صلات الا بتور، دو ادله اصول عملی و ادله چی؟ اماره. صاحب کفایه مرحله دوم میگه دسته دوم ادله حاکم بر دسته اول، حاکم به نحو چی؟ توسعه. حاکم به نحو توسعه یعنی چی؟ مثلا اون لا تنقض الیقین به شک، در این مورد خاصی که شما دو ساعت پیش تارد داشتی الان شک داری، تارد داری یا تارد نداری، این لا تنقض الیقین به شک نگاه میندازه به اون لا صلات الا به طهور، اون طهور رو توضیح میده. اون طهور رو توضیح میده یعنی اونو توسعه میده. میگه مراد از اون طهور هم طهور واقعیه هم طهور ظاهریه. پس این لا صلاة الا به طهورن شرط نماز چی چیه؟ بگید با توسعه مطلق طهارت، اما از طهارت ظاهری و طهارت چی؟ واقع. این دو مرحله. و ها چیز در باره ادله جز لا صلاة الا به فاتحه، یا میگه دلیل جز نیست. این ادله قاعده تجاوز نگاه میندازه، یه دو چشمی نگاه میندازه به اون لاصلات لا به فاتحة الکتاب، اونو توضیح میده، یعنی اونو توسعه میده، میگه مراد از فاتحة الکتاب اعم از، بگید فاتحة الکتاب واقعی، واقعی یعنی چی؟ یعنی یقین داشته باش که فاتحة الکتاب در نمازت خوندی، یا اون فاتحة الکتاب اصلی، یعنی اون فاتحة الکتاب که با اصل درست کردی، با اماره درست کردی. خب مرحله سوم، مرحله سوم اگر برای شما کشف خلاف بشه، تازه این تعبیر کشف خلاف هم چیه؟ مسامعه است، کشف خلاف نمیشه که. اگر برای شما کشف خلاف شد، یعنی کشف شد که در واقع با این نماز که با وضوع استصحاب خوندی در واقع وضوع نداشتی، آقا این هنر کشف خلاف چیه؟ آیا برای شما کشف شد که اون عمل شما فاقد شرط یا جز بوده؟ بفرمایید. خیر، اگر برای شما کشف خلاف شد، با این کشف خلاف کشف نمیشه که اون عمل فاقد شرط یا جز بوده. چرا؟ چون شرط اعم جز ام اعم، شما این شرط رو انجام دادید، کشف خلاف که نشد، پس عملی که انجام دادید چیه؟ معجزیه. این سه مرحله. من یک کلمه سرته قضیه رو هم بیارم، بعد بنویسید، بعد گوش بدم بگم چی میگید. بالاخره حالا دیگه علیکی بگم ها، دیگه بالاخره شما با این استصحاب یک نماز با وضوی استصحابی خوندی، این استصحاب دست میبره تو اون لا صلات الا بطهورن، دست که برد تو لا صلات الا بطهورن، اون لا صلات الا بطهورن چه کار میکنه؟ توسعش میگه مراد از اون طهوره که شرط نماز، کدوم طهوره؟ اما از طهور واقع، یعنی طهارتی که یقینیه باشه و طهارت چی؟ اصلی. خب از اگر شما نمازونی با وضوی استصحاب، کشف خلاف معنی داره یا نداره؟ معنی نداره. حالا با مسامعه، تعبیر مسامعی است، زیق عبارت. اگر کشف خلاف شد، این با کشف خلاف برای شما معلوم نمیشه که اون عمل فاقد شرط یا جز بوده، در نتیجه عمل چیه؟ معجزه‌ایه. این تمام کلام صاحب کفایه، بنا شده چند خط بنویسید، بعد ببینم چی میفرماید. میخواید یه بار دیگه بگم یا نه؟ خیلی شفافه، خیلی شفافه. تا 5 دقیقه کم می نویسید دیگه، بعدش عبارت می خواهید. مقدمه. آقای درس امروز چیزی نداشتا، یه همش تو اصول فقه خوندید، لذا میگن اصول فقه از کفایه سخت‌تره. لذا کسی میتونه اصول بگه که کفایه دستش باشه، ولی اگر کفایه دستش نباشه نمیتونه اول اصول. و لازم هذا القول ان الوضع فی الحروف و الموضوع لفیها امان. خیلی دقیق. حکم مقدمه، حکم ظاهری دو اصطلاح دارد. یک، به حکمی گفته می شود که به وسیله اصل عملی ثابت شود در مقابل حکم واقعی. به حکمی گفته می شود که به وسیله دلیل اجتهادی ثابت شود. دو، به حکمی که اندل جهل به حکم واقعی لوح محفوظی ثابت شده گفته می شود. دیگه معذرت میخوام. پس به حکم ثابت به وسیله دلیل اجتهادی یا اصل عملی حکم ظاهری گویند، در مقابل حکم واقعی به حکم لوح محفوظی میگویند. اصطلاح دوم، اعم مطلق از اصطلاح اول است. مراد از حکم ظاهری، پرانتز امر ظاهری، پرانتز ببندید، در بحث اجزاء اصطلاح دوم است. با حفظ این مقدمه بیه تو عبارت، بقیه جزبه میمونه برای فردا. و بل جمله، حالا آماده بشید برای عبارت. میخوایم ببینه ادله درباره وجوب اعاده یا قضا چی میگن، از ادله چی برمیاد، آیا از ادله اجزا در میاد یا از ادله اجزا در نمیاد. صاحب کفای چی فرمود؟ فرمود از ادله چی در میاد، اجزا یا عدم الاجزا؟ اجزا، چون ادله اطلاق داره، نگفته که نماز با تیمم بخوان بعد از رفع اضطرار اعاده یا قضا برد واجبه، که قید نزده که، لذا مرجع ما میشه اطلاق. اگه دستمون از اطلاق کوتاه شد میریم سراغ اصل چی؟ عمل. و بل جملته و خلاصه، فل متبعو هوال اطلاق، پس آنچه که تبعیت میشود، یعنی آنچه که مرجع ما است، آنچه که تبعیت می شود، هوبر بزنید به متبع، اون متبع الاطلاق، مال اطلاق نیست، اطلاق ادله، مؤمن سراغ اطلاق ادله. لفظی بگیرید، مقامی هم جایزه ها، هر دو جایز. لو کانه، ضمیر کانه رو بزنید به اطلاق، اگر باشد اطلاق، این اگر باشد اطلاق اشاره به چی داره؟ یعنی اگر شرایط تمسک به اطلاق باشد. و الا، یعنی اگر اطلاق نباشد. آقا در چه صورتی اطلاق نیست؟ تو پرانتز نوشتید در چه صورتی؟ مولا در مقام بیان اصل تشریع نماز با تیممه، در مقام بیان تمامی وظیفه مستر نیست. و الا، و اگر اطلاق نباشد، فل اصل نقطه، پس اصل یعنی متبع چیه؟ اصل. حالا اون اصل چیه؟ و هوه یقتز البراعت ان ایجاب الاعاده، هوه رو بزنید به اصل، و اون اصل اقتضا می کند براعت را از واجب کردن اعاده، یعنی انجام دوباره عمل نماز با وضو اعادتا بر ما واجب است. و هوه و اون اصل، ای بعد از فل اصل نقطه بذارید، و هوه و اون اصل اقتضا می کند براعت را از واجب کردن اعاده. میگیم چرا؟ میگه لکونیهی، لکونی رو بزنید به ایجاب الاعاده، به دلیل اینکه اون ایجاب اعاده شکن فی اصل تکلیف، شک در اصل تکلیفه. بعد از که ما نماز با تیمم خوندیم و تو وقت آب پیدا کردیم، شک میکنه که اعاده بر ما واجب هست یا واجب نیست، شک در اصل تکلیفه، و شک در تکلیف مجرای چیه؟ براعت. لکونی به دلیل اینکه اون ایجاب اعاده شک است در اصل تکلیف، ای تمام. تو وقت نماز با تیمم خوندید، تو وقت آب پیدا نکردید، خارج وقت آب پیدا کردید، شک میکنی قضا برد واجب است، واجب نیست، براعت میگه واجب نیست. و کذا، یعنی مرجع اصل براعت است، ان ایجاب القضا، از واجب بودن قضا، یعنی اگر تو خارج وقت آب پیدا کردی قضا واجب نیست. به طریق اولا، به طریق اولا قضا واجب نیست. این به طریق اولا یعنی چی؟ مرحوم حکیم توضیح داده، توضیحش دقیق نیست، عجیب از مرحوم حکیم. مرحوم مشکین فرموده که لا نفهم وجه الاولویت، لم نفهم وجه الاولویت، این علت اولویت رو ما نمیفهمیم، بلکه میریم سراغ کمپانی. ببین مرحوم کمپانی علت اولویت رو چی فرمود؟ اگر ما با اصل براعت اعاده رو نفی کردیم، به طریق اولا با اصل براعت قضا را نفی میکنیم. ببینید این سخت، ولی باید متوجهش بشید. عبارت مرحوم اصفهانی اینه، جلد 1 صفحه 152، وجه الاولویت امکان و تقیید تمام المصلحت بالوقت دون خارجه، وقت در نظر بگیرید، خارج وقت در نظر بگیرید، اگر شاره بخواد تمام مصلحت را بده، ابوالفضلی به وقت میده به خارج وقت، به وقت. مرحوم اصفهانی اینو میخواد بگه، فلولم یجب الاستیفاء فی الوقت، اگر تو وقت آب پیدا کردی ادا واجب نیست، بگید به طریق اولا قضا واجب نیست. وجه اولویت رو فهمیدید چی شد؟ میخواد اگر شاره بخواد تمام مصلحت را بده، به وقت میده به خارج، به وقت. حالا که در وقت اعاده واجب نیست، به طریق اولا در خارج وقت قضا واجب نیست، این وجه اولویت. آدرس بهتون داد. و کذا ان ایجاب القضا به طریق اولا. پس این که مرحوم حکیم، خیلی مرحوم حکیم عجیب، از مرحوم حکیم که یک فقیه به تمام معنا هست، اینجا یک حرفی زده که تنافی داره با، حالا دیگه نمیگم با چی تنافی داره. و کذا ان ایجاب القضا به طریق اولا، تمام شد. نعم، این نعم همون نکته رو میخواد بگه، همون نکته. اون نکته تو ذهنتونه؟ شما تو وقت نماز با تیمم خوندی، خارج وقت آب پیدا کردی، قضا لازم یا قضا لازم نیست؟ میگه بستگی داره که سبب وجوب قضا رو چی بگیریم. اگر سبب وجوب قضا رو بگیریم فوت الواقع مطلقا، قضا چیه؟ آقا مگه روشن نیست؟ قضا واجبه. اگر بگیریم فوت الواقعی که همون واقع فریضه فعلیه بوده، قضا واجب نیست. نعم لو دل دلیله، بله این نعم اینو میخواد بگه، میخواد بگه با برفرض این لو دل دیگه ما مراجعه به اصل براءت نمیکنیم. نعم لو دل دلیله، بله اگر دلالت بکند دلیل قضا، من فاتت و فریضتون فلیقضها، اگر دلالت بکند دلیل قضا الا ان سببه فوت الواقع، بر این که سبب قضا فوت واقع مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ این مطلقا نداره ها، یعنی ولو لم یکن هو فریضتن، اگرچه نباشد اون واقع، ضمیر هو رو بزنید به واقع فائت، نمی نویسه بعد گیر میکنه لعنت به ما میفرسته، نمیدونه که به خودش برمیگرده. ولو لم یکن هو فریضتن، هو رو بزنید، اگرچه نباشد هو، هو رو به کی زدید؟ واقع فائت، یعنی اون واقعی که انجام ندادید، اگرچه نباشد اون واقع فریضتن، این بالای فریضتن می‌نویسید فریضتن فعلیتن، ولو این واقعی که انجام ندادی وظیفه فعلی در حق تو نبوده. ولو لم یکن هو فریضتن، اگرچه نباشد اون واقع فاعل فریضه فعلی، کان، این کان جواب لوه. اینجا کان القضا واجبا علیه، می باشد قضا واجب بر مکلف. اگر گفتی چرا قضا بر مکلف واجبه؟ چون موضوعش محقق شده، موضوع وجوب قضا، موضوعش چیه؟ فوت الواقع، اینا که آقا فوت شد ازش واقع، واقع چیه؟ نماز با وضو. میگه خود نماز با وضو وظیفه فعلیه اونه بود، میگه نباش، اگر ما بگیم سبب قضا اینه، قضا برش واجب. کان القضا واجبا علیه، این کان جواز برای لو، این جواب برای نعم نیستا که بعضی ما هشین نوشتن دا. کان القضا واجبا علیه، قضا واجب است بر مکلف. میگیم چرا؟ میگه لتحقق سببه، چون تحقق پیدا کرده است سبب قضا. و این اتا بالغرض، بعضی از نسخه داره بالفرض، فرقی نداره، اگرچه انجام داده است مکلف، اگرچه اتیان کرده است مکلف به غرض، یعنی غرض فعلی مولا، کتابی که غرضه، یعنی غرض فعلی مولا، غرض فعلی مولا چی بوده؟ نماز با تیمم. ولو غرض فعلی مولا را انجام داده، ولیکن واقع را انجام نداده، بالفرض، کتابی که بالفرض، مراد از فرض یعنی فریضه فعلیه، ببخشید یعنی فریضه چی؟ نه یعنی فریضه فعلیه، ولو فریضه فعلیش را انجام داده، فریضه فعلیه چی بوده؟ نماز باطم. پس فرض یعنی فریضه فعلیه، اگرچه انجام داده از مکلف، اتیان کرده از مکلف به فریضه فعلیش، فریضه فعلیش چی بوده؟ نماز باطل. تمام شد. صاحب کفایی میگه لکنه مجرد الفرض، این زمین لکنه رو بزنید، دلالت دلیل قضا بر این، لکن دلالت دلیل قضا بر این صرف فرضه. صرف فرضه یعنی چی؟ یعنی سبب قضا احتمال دومه، نه احتمال اول. لکنه، لکن دلالت دلیل قضا بر این مجرد الفرض. تمام شد. المقام الثانی فی اجز، نمیرسیم آقا چه کار بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم.